بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در محل قربانی در منا در ایام حج بود. گفتیم مسئله از نظر شیعه مسلم است که محل قربانی مناست و از نظر اهل سنت نه، اکثریتشون قائل به اینن که محل قربانی حرمه. روایاتی هم در این زمینه بود و آیه هم اشاره ای داشت و اینها رو دیروز خوندیم. منتها در اینجا دو چیز باقی مونده است، بقیه هنا امران. اول این است که قبل از آنی که وارد امران بشم یه نکته دیگری نظرم آمد که این رو باید عرض کنم. علاوه بر روایاتی که در زمینه منا داریم، سیره مستمره مسلمین هم این بوده است که همیشه قربانی رو در منا داشتن، حتی اهل سنت. البته سیره دلیل بر جواز، نه دلیل بر وجوب. همه جا چیزی که سیره بر اون جاری شد دلیل بر جوازه، اما اگر تقید به سیره ثابت شد که مسلمین مقید می دانستن خودشون را به این که قربانی در منا باشه، تقید به سیره، اگر این معنا ثابت بشه این دلیل بر وجوب میشه. بنابراین اصل سیره هر کجا باشد دلیل بر جوازه، اما تقید به سیره اگر ثابت بشه، کما این که به نظر میرسد واقعا هم همینطوره، تقید به سیره بله بعده، ولی تقید اهل سنت هم مستحبات، چون با مستحبات ما تفاوت داره، اونا یه چیزی بین مستحب و واجب دارن که مقید بهش هستن. به هر حال ما اگر تقید رو ببینیم لااقل بگیم شیعه همیشه مقید میدانسته از خودش رو به این که باید در منا باشه. خود این سیره هم میتواند در این مسئله مطلبی باشد. و هر حال بقیه هنا امران، دو چیز در اینجا باقی مونده که باید سراغ آن برویم. روایات که خوندیم، اون روایات منهای اون روایات میخوام صحبت کنیم. اما امر اول این است که در زمان ما همونطور که میدانید مذابح و با قول اونها مجازر از منا به کلی خارج شده و این رو بردن در سرزمین بیرون از منا. و ببینیم دلیل بر این مسئله چیه، به چه دلیل یه چنین چیزی را انجام داده اند. آیا میشه به قاعده میسور تمسک کرد؟ و خارج منا میسوره، آیا همچین چیزی میشود قائل شد؟ نه، قاعده میسور مال مرکباتی است که انسان بخشیشو میتونه انجام بده، بخشیشو نمیتونه. میگیم میسور یعنی اون مقدار اجزایی که میسور است، این لا یترک بالمعسور، اینو نمیشه ترکش کرد به خاطر معسور. اما ذبح در منا مرکباتی نداره، منا یک چیزه، بیرون منا بخشی از منا نیست که بگیم یه بخشیشو انجام داده یه بخشیشو نتوانسته، نه. بنابراین بیرون از منا بخشی از مأمورا به نیست، در قاعده میسور باید میسور بخشی از مأمور به باشه، مثل نماز جالسن. نماز جالسن رکوع داره، رکوع جالس، سجده جالس، اما قیامو نداره. خب بقیه نماز که میتونه انجام بده منهای قیام میسوره. المیسور لا یترک بالمعسور، چون نماز مرکبی هست که اجزایشو میتونه به جا بیاره، یه جزش هم ممکنه نتوانه که این قیام باشه و هکذا. بنابراین با قاعده میسور نمیشه مجازر و قربانگاه رو برد خارج از حرم، خارج از منا. قاعده الاقرب فالاقرب چطور؟ میگیم الاقرب و الى المأمور به فالاقرب. قاعده اقرب دلیلی نداره، نه در بنای عقلا دلیلی داره، دلیلی ندارد قاعده اقرب الاقرب. مثلا ما بگیم اگر نمیشود اعتکاف در مسجد جامع کرد، در اون خانه بغلیش الاقرب و فالاقرب بکنم، چنین چیزی ما نداریم. قاعده الاقرب دلیل روشنی ندارد، دلیل عقلم نیست الاقرب و فالاقرب، مگر اینکه ملاک بدونیم از، یعنی اون اقرب بدونیم بخشی از این ملاک غیر اقرب رو داره، ثابت بشه. عقل میگه اگر تمام ملاک قابل چیز نیست، درک نیست، خب این مقدار ملاک قابل درکه درک کنی. ملاک چه ملاکی هست؟ شما میدونید ملاک ملاکش چیه؟ ملاک این قربانی در منا چیه؟ که بگی بعضی اونجا هست؟ به هر حال اینا نمیشه مگر اینکه گفته شود. دقت کنید این جمله رو، تقربه، اما تقربه در منا بوده، ابراهیم هم در منا این کار کرده. مگر اینکه گفته شود، ما از مجموع قرائن استفاده میکنیم، بالاخره قربانی باید در این سرزمین وحی باشه، در اینجا باید قربانی بشه، حالا نشد تو منا، تو حرم باشه. اینا دیگه حالا یک دلیل ذوقیه، کسی بگه که ما از مجموع قرائن استفاده میکنیم، شارع مقدس میخواد اینجا گوشتهایی قربانی بشود و گوشتها رو بخورند و ایام خلاصه کار ابراهیم رو تجدید خاطره کنند، شارع مقدس این رو خواسته است. این البته یه دلیل ذوقیه، اگر کسی بتونه اطمینان و یقین پیدا کنه از مجموع قرائن که شارع میگه باید این حول و حوش باشه، در همین سرزمین وحی باشه، در همین حرم باشه، اگر یقین پیدا کنیم بسیار خوب. بعد این عبادت اگر قابل عمل نباشه چکارش کنیم؟ علی کل حال این غایت توجیهی که می شود برای کار اینا کرد. ولی ما در فتوامون در باره مسئله قربانی سه مرحله داشتیم، اینا رو دقت کنید. بعضی ها میگن فتوا تغییر کرده. تغییر نکرده، موضوعات عوض شده. بنده وقتی یه چیزی شراب فتوا میدم حرامه، بعد سرکه شد میگم حلاله، این تغییر فتوا نیست، تغییر موضوعه. نباید اشتباه به عوض شدن فتوا کرد. ما سه مرحله فتوامون داشتیم. مرحله اول این از گوشت ها رو در اونجا می سوزندند و دفن می کردند و اینها. ما گفتیم شارع مقدس چین چیزی نخواسته، گفته است باید این گوشت ها مصرف بشه، نه این از ریختن خون موضوعیت داشته باشه. لن تنال الله بعد دماؤها ولا لحومها، اینا خب هیچ کدام به خدا نمیرسه، ولی هدف این نبوده خونی بریزن اراقت و دماغ باشد و میلیون ها گوسفند رو بذارن متعفن بشه، نابود بشه، اسراف عظیمی در عالم اسلام بشه. در آیات مربوط به قربانی اذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعم القانع والمعتر، میگه باید بخورید و به قانع و معتر، به نیازمندان، به مؤمنان، به اینها بدید، ولا اگر بماند و آتش بزنید. ادله کاملا منصرف از اینه. ولذا ما میگفتیم قربانی رو در محل دیگری انجام بدن، در وطنشون، غیر وطنشون، در جای دیگر انجام بدن تا این اسراف عظیم انجام نشه و این کار غیر عقلایی صورت نگیرد. کسانی که اون منظره رو می دیدن واقعا مذمت می کردن برای اسلام، عیبی می شمردن که چطور اجازه می دین همه گوسفند رو نابود کنند و آتش بزنند و دفن کنند و یعنی چه. بعد از این خود مسئولین سعودی هم متوجه شدن که این کار کار خوبی نیست و کم کم قربانی ها از این سرزمین خواهد رفت و حمله بر عدم لیاقت اونها میشه. رفتند و سرمایه عظیمی به کار انداختن که این گوشت ها از بین نرود، پوست بکنند و گوشت خالصش رو تو سلاجات و سردخانه ها بذارن و به کشورهای دیگر و مناطق دیگر ببرن. وقتی این مسئله انجام شد به ما گفتن که خب قربانی در اونجا شرایطش رعایت نمیشه، گوسفند لاغر معیوبه، همینطور از دم میزنند و بله سر میبرند و اینا ذبح میکنند. دیدیم هم دائره بین دو چیزه، یکی این است که گوسفند رو برن در همون منطقه حج ذبح کنند که دو تا اشکال مهم داره، یکی خارج از مناس، دومم شرایط نداره، سومم گوشتش معلومه به کیا میدن. از این طرف بیاد در منطقه دیگر شهر خودش اینا قربانی کنه، خب هم شرایط داره هم گوشتش رو معلوم میشه به کیا میدن. بنابراین جهاتی در اونجاست، جهاتی در اینجا، بگیم مخیره و ما حکم به تخییر کردیم، گفتیم مانعی نداره، بالاخره هر کدامش بگیری یه عیب داره، در شهر خودش و مناطق دیگر شرطیت منا از بین میره و در اونجا منا تبدیل به عقرب میشود و ولی شرایط رو نداره. حقیر گفتیم. اخیراً به ما خبر دادن مرحله سوم این شد که گفتن از طرف مسئولین حج، مسئولین حج ایران، افرادی می فرستن قبلن که گوسفندان واجد شرایط انتخاب کنند. و این گوسفندان واجد شرایط، فقط عیبش این است که در منا نیست و در قرب مناست. گفتیم اگر این طوره، اولویت با این است که در اونجا انجام بدن. اگر واجد شرایط باشه به طور کامل و مشکلش فقط خروج از منا و قرب منا بوده باشد، اولویت با اونه. بنابراین سه مرحله، مرحله اول اصلا در اونجا قربانی نکنن، مرحله دوم تخییر، مرحله سوم اولویت به اونجا باشه، به خاطر تبدل موضوعات و تغییر موضوعات بوده. اصل فتوا عوض نشده، موضوع وقتی تغییر پیدا کنه حکم هم تغییر پیدا می کند. دلیل ما به علت این که میسور حد این است که در جای دیگری انجام بدن. میسور در باب منا بود نه در باب حد. منا خارج منا میسور منا نیست. ما اما حد مشروط است به این که در منا، شرطش غیر ممکن شد، حد در غیر منا انجام میدیم. اتفاقا این معنا هست در بعضی جاها، اشخاصی هستن مسدود و محروم میشند و نمیتوانن انجام بدن، در همون جایی که هست قربانی میکنن. داریم دیگه در ادله‌ای که میاد، احکامی که میاد، اگر کسی قربانی با خودش آورده، 10 فرسخی مکه جلوشو گرفتن، از احرام بیرون میره قربانی هم همونجا قربانی میکنه. چرا اونجا قربانی میکنه؟ چرا منا نمیاد؟ نمیذارن دیگه، نمیذارن. خود اینم جزء شواهدیست که برای ما در مسئله قربانی کردن در خارج از منا امکان پذیر هست. هر کسی اعتیاد بخواد بکنه کار خوبیه، هم در شهر و هم در اونجا. اتفاقا در اونجا ارزانه. حالا چرا؟ در حدود 350,000 تومان میگه، 350,000 تومان. در اینجا قربانی بخواید بکنید 700-800 تومان کمتر نمیشه. 350 تومان یه مرغ بزرگ و درشتی بهتون میدن، نه یه گوسفند. خیلی فرق داره. علتش هم این است که اونجا گوسفندان کوچک ضعیف و فلان و لاغر و بالاخره حداقل گوسفند رو میگیرند و یکی به اصطلاح گروهی هم روش افتادن و از همون شاهزاده ها و اینها، و اینها تحت اختیار اونهاست. گوسفندان رو به قیمت بخص میخرند و میارند اونجا میفروشند و دوامدهای زیادی هم از اون دارند. به هر حال بگذرم به اما امر ثانی. بله، راجع به مصرف گوشتام هست که آیا این گوشتا کجا مصرف میشود. حالا ما حمله به صحت میکنیم، میگیم اینها رو میبرند و به افرادی میدن که مسلمانند و اینها و ضعیف و فقیر و لااقل جاهل هم اصلا جاهل قاصرن، نه جاهل مقصرن. و هر حال مشکلات در امر قربانی پیدا شده. کجا برمیگرده؟ ایران یه دونش نمیزن ایرانه. میگن اینا بیماری هایی در، اجازه نمیدیم تو مملکت وارد بشه. یه دونش رو من اخیرا اطلاع پیدا کردم، گفتن یه دونش هم سازمون هست. میگه ایران نه اخیرا میگن هیچی ایران نیارید، اینا ممکنه آلودگی هایی داشته باشه. نه آلودگی گوسفند، آلودگی محیط بله منا و امثال اینها چون آلودگی بیماری های وقتی جمعیت زیاد میشه از کشورهای مختلف میان، خب یکی از سوقات هم آلودگی هایی است که ممکن است از کشورهای مختلف با خودشون بیارن. مانع شدن گفتن یه دونش هم در ایران نیاد. گوشت های حسابی هم نداره. بگذرم دیگه بیش از این معطل نشیم. الامر ما میگیم بله الان اگر گفتیم تحقیق کنید اگر شرایط داره، ما امسال به حاجی ها گفتیم اونجا که میرید سوال کنید، اگر میرن مسئولین ایرانی شرایط اعراض میکنن اونجا رو مقدم بدارید و الا اون تخییر باز به جای خودش باقیه. حالا اونش بر ما ثابت نیست، جای حمله به صحت مسلمن بالاخره جای حمله به صحتی اجمالا هست، دلچسبم نیست ولی خب بالاخره جای حمله به صحت هست. الامر ثانی، چی؟ موضوعیت نداره. خونریزی که موضوعیت نداره. قرآن میگه فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها، تفریع میکنه بر قربانی، نمیگه قربانی کنید بندازید برید. تقسیمات ثلاثه داره، روایت داره، میرسیم. و اما اجازه بدید حالا اگر یک روز مانع از این شدن که شما در شجره محرم بشید چیکار میکنید؟ میرید در جای دیگه محرم میشید. احرامی که نمیشه از بین برد نیست، جای دیگری نبود، هیچ کدام از میقاتها بهتون اجازه ندادن، جای دیگر محاضات هم اجازه ندادن. شما میگید از وطن خودش هم میتوانه با نذر محرم بشه، احرام مشکل مهمی نداره. و اما الامر ثانی این است که یه بحثی فقها دارن که امام هم اون بحثو متعرض نشدن، و آن این است اخراج لحوم از منا به هنگامی که ذوی حاجات در منا باشن، آیا اخراج لحوم از منا جایزه یا جایز نیست؟ خیلی ها متعرض این مسئله از فقهای ما شدن، قدیمن حدیثن این بحث رو عنوان کردن. و از عجایب روزگار این است که در این مسئله دو تا ادعای اجماع بر ضد هم شده، دو تا ادعای شهرت و دو تا ادعای اجماع بر ضد هم. عده‌ای گفتن حرام است اخراج و هو مذهب الاصحاب، عده‌ای هم گفتن مستحب است و حرام نیست، مستحب است که اخراج نکنن و هو المشهور و مذهب الاصحاب. ادعا کردن کسانی که قریب زمانشون با هم قریبه، کتاب ها در دستشون بوده، بعد زمانی هم نداشتن، ما تعجب میکنیم چه خبره که یه همچین. حالا من اجازه بدید کلمات رو بخونم تا بدانید دنیا چه خبره. مرحوم صاحب ریاض در جلد ششم صفحه 407 میفرماید ولا یخرج الحاج ولا یخرج الحاج شیئا من لحم الحدی الذی یذبحه عن منا. حدی رو که قربانی میکنه از منا خارج نکنه. و فی الذخیره، ذخیره سبزواری، بعد نقلهی هازا وقتی اینو نقل کرده بعد نقله میگه هازا هو المشهور، هازا هو المشهور وقیل انه مذهب الاصحاب، شبیه اجماعه، وقیل انه مذهب الاصحاب. خب این کلام صابریاز، کلامی هم از مستند بخوانم که نقطه مقابل این هست. و قال النراقی فی المستند جلد 12 صفحه 338 هل ذلک علی الوجوب، آیا این که میگیم اخراج نشود از منا گوشت ها رو بیرون نبرند آیا علی الوجوب؟ حتی یحرم الاخراج کما هو صریح الشرایع، شرایع گفته حرامه، و الارشاد، ارشاد علامه گفته حرامه، و ظاهر النافع محقق در نافع هم گفته حرامه، و نسبه فی الذخیره الی المشهور، حرمت الان خوندیم نسبت مشهور داده شده بود. و قال، این جمله جالبه، صاحب مدارکی که آته بر اقبالش خیلی خوبه، و قال فی المدارک هذا مذهب الاصحاب، حرمت اخراج مذهب اصحاب، لا اعلم فیه مخالفم، چه مخالفی هم نداره. اول استحباب هازا علل وجوب، این عطب اونه، علل وجوب اینجا میشه اول استحباب حتی یستحب، که مستحب باشد اخراج نشه، کما هو ظاهر و بعضهم، ظاهر بعضی این است که مستحب، بل نسبه فی شرح المفاتیح الی المشهور، در شرح المفاتیح نسبت به مشهور داده، مشهور مستحب، صاحب مدارک گفت لا اعلم فیه مخالفا در حرمت، حالا این میگه مستحب. بله الی المشهور. قال والمشهور بین الاصحاب، این شرح مفاتیح میگه، همه اینا از نراقی نقل کردیم. قال والمشهور بین الاصحاب، اصحاب کراهت و اخراج شیء من العادی، من منا، مشهور بین اصحاب کراهت نه حرمت، و استحباب و صرفهی بها، و استحباب و صرفهی بها، یعنی در سرزمین منا، و لعلهم ما لا خلاف فی، این زل عجیبه، و لعله مما لا خلاف فی، صاحب مفاتیح، صاحب مدارک، اینا خیلی زمانشون با هم متفاوت نیست. یکی اون طرف میگه لا خلاف بین الاصحاب فی الحرمه، یکی هم لا خلاف بین الاصحاب فی الاستحباب. آدم تعجب میکنه چی شده؟ چه خبره؟ دسترسی به کتب نداشتن، یا به حافظهشون قناعت می کردن و این نقل و اقوال این تو نقل می کردن؟ اگر نظرتون باشه که انشالله حمله به صحت می کنم، میگم نظرتون هست و رسائل شیخ رو فراموش نکردید، و در باب اجماع منقول میگه از چیزهایی که انسان را نسبت به اجماع منقول بی اعتماد یا کم اعتماد میکند همین اجماعات ضد یکدیگر و متعارض با یکدیگر است که در یه مسئله نقل میکنن. بعدم ایشون توجیهاتی داره که اون توجیهاتش هم در این مسئله ما شاید قابل اجرا نبوده باشد. خب یتحسن و منزاله کند المسئله ذات قوله، ما حالا اینطوری میگیم یتحسن و منزاله که از این گفتگوها نتیجه میگیریم که مسئله ذات قوله اینه، قولون بالحرمه به حرمت الاخراج و قولون بالاستحباب، ولی همه اینها در صورتی است که در اونجا مصرف بشه. تو روایات هم آمده، اما زمانی که در اونجا مصرف نشه اخراج نه تنها جایزه بلکه واجبه برای جلوگیری از اتلاف. حالا میریم سراغ ادله، فردا میبینیم قول حرمت ادله داره اما قول به استحباب متاسفانه دلیلی نداره. انشاءالله روایاتو کاملا بحث خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.